نیم ساعت خبری مجله سره.
تشکر انسیب، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. سلام و درود بر شما. شماری از فعالان جامعه مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی خواهان برگزاری علنی مذاکرات بین الافغانی شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در بین قاچاقبران مواد مخدر دستگیر شده شماری از منصوبان پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز شاملند. وزیر خارجه ترکیه میگوید انقره از مسکو انتظار دارد تا مانع حملات بر منطقه ادلیب در سوریه شود. در این برنامه شامگاهی دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
پروژه کاسا هزار امروز در ولسوالی سروبی کابل بنیان گذاری شد. رسانه های امریکایی از اختطاف یک مرد امریکایی در جنوب شرق افغانستان خبر می دهند. گروه انشابی طالبان ادعای یکجا شدن دوباره آنها با طالبان را تبلیغات محض خوانده رد می کند. ترکیه برای متوقف ساختن فوری حملات نیروهای دولتی سوریه در ادلب خواستار همکاری روسیه شد و حداقل 14 نفر امروز در بیت المقدس زخمی شدند. مشروع اخبار. پروژه کاسا هزار امروز از سوی رئیس جمهور غنی در ولسوالی سروبی کابل بنیان گذاری شد. دواخان میناپال، یک سخنگوی ریاست جمهوری، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور هنگام افتتاح این پروژه گفت برای افغانستان امروز یک فصل نو گشوده می شود که امیدوار است به یک کتاب جدید تبدیل شود. فصل این است که گام اول ارتباط دادن انرژی میان افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان و پاکستان برداشته می شود. کتاب این است که انرژی همه این کشورها با هم وصل می شود. رئیس جمهور این پروژه را به ملت عظیم افغانستان تبریک گفت.
قرار است پروژه کاسا هزار دو سال بعد تکمیل شود و افغانستان از آن سالانه 300 مگاوات برق و 45 میلیون دلار عاید خواهد داشت. رسانه‌های آمریکایی از اختطاف یک مرد آمریکایی در جنوب شرق افغانستان خبر می‌دهند. مجله نیوز ویک این تبعی آمریکایی را یک قراردادی 57 ساله به نام مارک فریدریکس معرفی کرده است. مجله می‌گوید که او جمعه گذشته در ولایت خوست از سوی شبکه حقانی وابسته به گروه طالبان ربوده شده است. مولوی عبدالمنان نیازی، سرپرست گروه انشابی طالبان در افغانستان، ادعای پیوستن دوباره آنها با طالبان به رهبری ملا هبت الله را تبلیغات محض خوانده رد می کند.
از چند نفر معدودی را که پاکستانی ها دائمی دو روز گذشته در داخل پاکستان جمع آوری کرده بودند، به نام شورای عالی اینا نامزد کرده بودند، به این معنا که اینا به امرای گروه هبت الله یک جا شدند. یک پروپاگاند محضی است پاکستان به خاطر تقویه روحی همو افراد مزدوری که در داخل قطر و پاکستان داره این کار کردند.
برخی رسانه ها گزارش دادند که یک گروه طالبان انشابی در گردهمایی دیروز در کویته با ملا هبت الله بیعت کردند و او را یگانه رهبر طالبان پذیرفتند. مسئولان ریاست صحت عامه فرا می گویند که برای جلوگیری از سرایت ویروس کرونا تمامی تدابیر در دو محل جداگانه گرفته شده است. عبدالجبار شایق، رئیس صحت عامه فرا، به رادیو آزادی گفت دو تیم در سرحدات افغانستان و ایران و یکی هم در میدان هوایی فرا ایجاد شده است.
یک تعداد مسافرین یا مؤثرینی که از ماد کشور چین هستن و به کابل میان، بالاخره به فرا میان، اقلا ما محل بودواش و سایز رو باید یادداشت داشته باشیم و یک سکرینینگ بکنیم که بتانیم داینده اگر احتمال زی باشه که ویروس بین ما باید دور قرنطین کنیم و تحت تداوی قرار بدیم.
بیماری ویروس کرونا در چین تا کنون 563 نفر را کشته و مبتلا شدن بیش از 28 هزار نفری دیگر به این بیماری تایید شده است. ترکیه برای متوقف ساختن فوری حملات نیروهای دولتی سوریه در ولایت ادلب این کشور خواستار همکاری روسیه شد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز در باکو پایتخت آذربایجان گفت که روسیه باید برای پایان بخشیدن به مشکلات در ادلب که آخرین پایگاه شورشیان در سوریه پنداشته می شود همکاری کند. ترکیه و روسیه یک منطقه متارکه را در این ولایت ایجاد کردند. حداقل 14 نفر امروز هنگام در شهر بیت المقدس زخمی شدند که یک نفر موتر خود را میان جمعیت مردم در یک ایستگاه بسها راند. این رویداد در یک ناحیه مزدحم شهر صورت گرفته. مقامات تحقیقات خود در مورد این رویداد را که احتمال دارد تروریستی باشد آغاز کردند. و مجلس سنای امریکا رئیس جمهور ترامپ را از هر دو اتهام محاکمه استیضاء براءت داد. مجلس سنا زیر نفوذ حزب جمهوری خواه به رهبری رئیس جمهور ترامپ است. 52 سناتور در برابر استیضاء رئیس جمهور به اتهام سوء استفاده از قدرت مخالفت نشان دادند و 48 سناتور دیگر خواهان چنین استیضاء شدند. در مورد اتهام دوم وارد شده بر رئیس جمهور که جلوگیری از تحقیقات کانگرس بود، 53 سناتور با استیضاء وی مخالفت نشان دادند و 47 سناتور دیگر رأی موافق داشتند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی افغانستان بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 1. مزار شریف بارندگی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 5.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. شماری از فعالان جامعه مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی در مورد توافقنامه احتمالی صلح می‌گویند:
ما پیشنهاد میکنیم که به خاطر مشروعیت هر نوع توافقات و به همین گونه برای حل مسائل مورد اختلاف و تعیین آینده نظام سیاسی یک لوی جرگه واقعی همه شمول و ممثل اراده مردم دعوت شود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید:
ما این می فیصله ها رو برای کمیسیون انتخابات دیگه ظرف امروز فرستاده میشه. این می فیصله هایی که به اصطلاح کمیسیون شکایت داشته در رابطه با همی 5 فیصله مطابق با اون موضوع فیصله اونا میتونن کار خودشان انجام بدن.
وزارت داخله افغانستان میگوید در بین قاچاقبران مواد مخدر دستگیر شده شماری از منصوبان پلیس نیز شاملن.
میان احمد احمدی در تمام حوزه های شهر کابل مواد مخدر را تکثیر میکرد و از فروشندگان آن باج میگرفت.
گزارشی هم داریم در مورد این که کرک داگلاس، هنرپیشه مشهور هالیوود، درگذشت. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شماری از فعالان جامعه مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی خواهان برگزاری علنی مذاکرات بین الافغانی شدند. آنها در نشست خبری در کابل از ایجاد نهاد به نام آدرس ملی صلح خبر داده. می گویند روند گفتگوهای صلح باید به رهبری افغانها پیش برده شود. اعضای این نهاد تاکید می کنند که برای مشروعیت هر گونه توافق صلح و تعیین آینده نظام سیاسی افغانستان باید لوی جرگه دعوت شود. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم راتب نوری از کابل گزارش می دهد.
شماری از فعالان جامعه مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی در کابل گرد هم آمدند و برای دادخواهی بر روند صلح نهادی را به نام آدرس ملی صلح ایجاد کردند. اعضای این نهاد به روز پنجشنبه در نشستی خبری در کابل با صدور اعلامیه‌ای میگویند که مذاکرات بین الافغانی باید به گونه علنی و همه شمول برگزار شوند. در این اعلامیه بر پایان کامل جنگ، خروج مسئولان نیروهای خارجی از افغانستان، جلوگیری از مداخلات خارجی در امور افغانستان و تعیین سرنوشت سیاسی از طریق تمثیل اراده ملی تاکید شده است. از سوی هم اعضای این نهاد در این اعلامیه گفتند که برای مشروعیت بخشیدن به هر گونه توافق صلح و تعیین آینده نظام سیاسی کشور باید یک لویه جرگه همه شمول دعوت شود. محمد هاشم و حاج از اعضای نهاد آدرس ملی صلح:
به همین دلیل ما پیشنهاد میکنیم که به خاطر مشروعیت هر نوع توافقات و به همین گونه برای حل مسائل مورد اختلاف و تعیین آینده نظام سیاسی یک لویه جرگه واقعی همه شمول و ممثل اراده مردم دعوت شود.
در همین حال شماری از اعضای پیشین گروه طالبان در نشستی در کابل از حکومت افغانستان، امریکا و طالبان میخواهند که از آوردن پیش شرط ها و بهانه ها در برابر روند صلح خودداری کنند. آنان تاکید میکنند که طرف های دخیل در روند صلح افغانستان باید از فرصت پیش آمده استفاده کنند و به یک نتیجه مطلوب دست یابند. عبدالحکیم مجاهد، عضو شورای عالی صلح و عضو پیشین گروه طالبان:
د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د سیاسي روغې جوړې په حقله دي.
از حکومت افغانستان خواهش میکنیم که از فرصت های پیش آمده برای حل سیاسی قضیه افغانستان استفاده نموده، احساسات و خواهشات مردم را در نظر گرفته و از هر نوع پیش شرط و خواهشات غیر عملی خودداری کرده، فرصت پیش آمده را از دست ندهند.
اما ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان، میگوید که حکومت برای دستیابی به صلح اراده جدی دارد.
حرفهای آنها در مورد صلح غیر مسئولانه است. اراده دولت مشخص است. ساختن وزارت صلح در امور صلح اقدام جدی است. آتش بس تنها خواست دولت منحیث نهاد مسئول نه، بلکه خواست مردم افغانستان است.
گفته نیست که تا کنون زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، بیش از 11 بار با نمایندگان طالبان در قطر درباره رسیدن به یک توافق صلح با طالبان گفتگو کرده است. اما تا کنون طالبان و امریکا به توافق نهایی درباره صلح افغانستان دست نیافتند. با این همه حکومت افغانستان بر آتش بس دائمی از سوی طالبان به عنوان پیش شرط برای گفتگوهای بین الافغانی صلح تاکید کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید جزئیات فیصله اش را در مورد بازشماری و تفتیش آرا امروز به کمیسیون انتخابات خواهد سپرد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تا هنوز فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی با آنها مواصلت نکرده و بعد از رسیدن فیصله های آنها روند بازشماری آرا را دوباره آغاز خواهند کرد. نصرت پارسا جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می‌دهد.
پس از حدود 40 روز که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان قرار است امروز فیصله هایش درباره شکایات های استنافی را به کمیسیون مستقل انتخابات این کشور بسپارد. بر بنیاد قانون کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است تا فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را عملی کرده و به بازشماری آرای فیصله شده بپردازد. محمد رضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما این فیصله ها را برای کمیسیون انتخابات دیگه ظرف امروز فرستاده میشه. فیصله هایی که به اصطلاح کمیسیون شکایت داشته در رابطه با همین 5 فیصله، مطابق با اون موضوع فیصله اونا میتونن کار خودشان انجام بدن. اونا میتونن حتی امروز هم میتونن کارشان شروع بکنن، به خاطر از اینکه فیصله آماده است دیگه، یعنی چیزی نیست که او آماده نباشه. او بلا فاصله به کمیسیون انتخابات ارسال میشه و اونها میتونن کارشان آغاز بکنن. اونا هستن که اینالی باید زمینه تفتیش ویژه را فراهم بکنن تا که در نهایت نتایج نهایی اعلام شه.
پیش از این و در پایان مرحله رسیدگی به شکایات های ابتدایی، کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که 5378 محل رایدهی باید در 21 ولایت بازشماری شود. کمیسیون شکایات همچنان 47 محل دیگر را باطل اعلان کرد. تا هنوز کمیسیون شکایات انتخاباتی درباره شمار رای های این 47 محل چیزی نگفته است. همچنان پیش از این کمیسیون درباره 2423 محل رایدهی دیگر که اساس بایومتریکی ندارد و 298 محل آن از سوی کمیسیون انتخابات اعتبار داده شده بود، فیصله کرده بود تا تمام این محلات بازشماری شود. تا حال از میان این محلات 4 محل آن در ولایت فاریاب باطل شده است. این در حال است که کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز چهارشنبه فیصله اش را در پیوند به بیش از 6000 شکایت استنافی اعلام کرد.
بخش مهم فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی مربوط به 300 هزار رای جنجالی می شود که سرنوشت آن وابسته به تفتیش و بازشماری است. این کمیسیون از میان 137,630 رای مشکوک که مربوط به 4,563 محل می شود 10% آن را به تفتیش ویژه فرستاده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان میگوید تلاش ها برای دستگیری مجرمین و قاچاقچیان مواد مخدر را افزایش داده است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت نیروهای پلیس در یک سال گذشته حدود 1800 مجرم و ده ها قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کردند که در بین آنها شماری از منصوبین پلیس نیز شاملند. جزئیات بیشتر را نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
وزارت داخله از شدت بخشیدن تلاش ها برای بازداشت قاچاقبران مواد مخدر سخن می زند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت که این وزارت در یک ماه گذشته برای بازداشت قاچاقبران مواد مخدر 44 عملیات را راه اندازی کرده که در نتیجه آن ده ها هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر از سوی نیروهای امنیتی به دست آمده است. به گفته رحیمی و شمول شمار از افراد پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس کابل، میان احمد احمدی مدیر مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی از سوی نیروهای پلیس بازداشت شده است.
میان احمد احمدی از جمله بزرگترین قاچاقبر و مافیای مواد مخدر و حامی بزرگ تکثیر مواد مخدر در کابل بود که توسط منصوبین عملیاتی وزارت امور داخله بازداشت گردید. میان احمد احمدی در تمام حوزه های شهر کابل مواد مخدر را تکثیر میکرد و از فروشندگان آن باج میگرد.
آقای رحیمی میگوید 6 تن دیگر نیروهای پلیس با میان احمد احمدی بازداشت شدند و پرونده های آنان به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است. او همچنان گفت که رهبری وزارت داخله به نیروهای پلیس دستور داده تا برای بازداشت آن افراد پلیس تلاش ورزند که به گفته او در قاچاق مواد مخدر دخیل هستند. رحیمی همچنان میگوید که در یک سال گذشته 725 منصوب پلیس که مردم نسبت به رفتار نادرست آنان شکایت داشتند بازداشت شدند. به گفته وی در چند ماه اخیر 317 تن در کابل و در مجموع 1733 تن در تمام افغانستان به اتهام دست داشتند در اعمال غیرقانونی بازداشت شدند. هرچند پلیس از برخی دستاوردها و پیشرفتها در بخشهای مختلف سخن میزند، اما کارشناسان امنیتی میگویند افزایش در قاچاق و تولید مواد مخدر نشان می‌دهد که این کار بدون همکاری برخی افراد پلیس ناممکن است. هیگال سلیمان خیل یکی از این کارشناسان.
اگر همکاری پلیس با آنها نباشد، قاچاق مواد مخدر با موتورها و انتقال آن از یک جای به جای دیگر ناممکن است. پلیس در برخی موارد حتی در انتقال مواد مخدر زمینه را فراهم می‌کند. وزارت داخله باید جلو چنین کارها را بگیرد.
وزارت داخله پیش از این هم گفته است که در قاچاق مواد مخدر برخی افراد پلیس و مقام‌های حکومتی دست دارند، اما به باور آگاهان در موارد کمی دیده می‌شود که پلیس به اتهام دست داشتن به قاچاق مواد مخدر بازداشت شود.
در گزارش هیئت حقیقت‌یاب ولسی جرگه افغانستان که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، خواسته شده است که مسئولان عملیات بر منزل نظام الدین قیصاری باید به سارنوالی معرفی شوند. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم حمید حکیمی از کابل می‌شنوید.
بر بنیاد گزارش این هیئت که یک روبرداشت آن در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است، مسئولان اصلی راه اندازی این عملیات باید به سارنوالی معرفی شوند. فرمانده پلیس بلخ به هیئت مجلس نمایندگان گفته است که با توجه به شکایت‌های مردم در برابر قیصاری به علت داشتن افراد مسلح و بنابر هدایت معین ارشد امنیتی، حکم تفتیش خانه او را از محکمه گرفتند و به هدف ترسانیدن قیصاری و تثبیت اوتوریته حکومت خانه اش را محاصره کردند. مهدی راسخ خوشبین هیئت به رادیو آزادی میگوید در روز دوم عملیات نیروهای ویژه پلیس قطعه 888 CRU و کماندوها وارد خانه قیصاری می شوند. با گفته آقای راسخ، از نیروهای هوایی هم خلاف قانون در این عملیات استفاده شده است و این نیروها به دستور فرمانده قلیوردوی دوسرنوی شاهین خانه نظام الدین قیصاری را بمباردمان کردند. در گزارش هیئت ولسی جرگه آمده است که محکمه بلخ تنها حکم تفتیش دو ساعته خانه نظام الدین قیصاری را به نیروهای پلیس به تاریخ 9 قوس داده است و در محکمه و سارنوالی هم هیچ گونه دوسیه و شکایتی علیه قیصاری وجود ندارد. قرار است گزارش این آید پس از پایان رخصتی‌های زمستانی رئیس جرگه در نشست عمومی این جرگه را شود. در آن زمان خوشحال سادات معین ارشد امنیتی و ولی محمد احمدزی فرمانده قلی‌بردی رسانه شاهین بودند. آقای سادات و آقای احمدزی به تماس‌های خبرنگاری رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله میگوید درباره استفاده از نیروهای امنیتی و حکم بازداشت قیصری پرسش‌ها و نواقص وجود دارد که پس از ارائه گزارش سارانوالی در این باره به شورای امنیت ملی اقدام صورت خواهد گرفت.
بعد از ارائه گزارشات در شورای امنیت ملی و برداشت‌ها و نتیجه بندی‌هایی که صورت می‌گیرد به نیروهای امنیتی و دفاعی هدایت لازم پیرامون اجراءاتی که نیازمند تغییر، تبدیل یا هر نوع اقدام که در او راستا صورت بگیره ما او را انشاءالله در عمل اجرا خواهیم کردیم.
به تاریخ 23 قوس سال جاری خورشیدی خانه نظام الدین قیصری را در شهر مزار شریف محاصره کردند. این محاصره سرانجام با آغاز درگیری انجامید که پس از ساعت و عملیات نظامی نظام الدین قیصری توانست فرار کند. در جریان این درگیری 7 تن از افراد مربوط قیصری کشته شدند و 2 نیروی امنیتی زخمی شدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آغاز کار عملی اعمار پروژه برق کاسا 1000 را افتتاح کرد. آقای غنی هنگام گشایش این پروژه گفت افغانستان از طریق کاسا 1000 به مسیر ترانزیتی بین کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی تبدیل خواهد شد. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
کار عملی پروژه برق کاسا 1000 آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه کار عملی این پروژه را در ولسوالی سروبی کابل آغاز کرد. آقای غنی گفت این پروژه یک دروازه جدید برای اقتصاد افغانستان است.
نن افغانستان تا یو نوی
امروز برای افغانستان یک باب جدید گشایش می‌یابد. امیدوار هستیم به یک کتاب مبدل شود. باب این است که در قدم اول در بخش برق از قرغیزستان از طریق تاجیکستان و افغانستان به پاکستان وصل شود و کتاب این است که حالا کار عملی برای انتقال برق آغاز شد.
کتاب داده سل طول خواهونه انرژی انشالله تعالی به وصلی.
آقای غنی از کشورهای همسایه خواست تا در این پروژه همکاری لازم کنند. کاسا 1000 نام پروژه است که 1000 مگاوات برق از قرغیزستان از طریق تاجیکستان و افغانستان به پاکستان انتقال می‌یابد. کار این پروژه در قرغیزستان به پایان رسیده است. این پروژه در سال 2016 از طریق رؤسای جمهور افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان و پاکستان گشایش یافته بود، اما به نسبت آنچه مشکلات امنیتی خوانده شده کار عملی آن تا حال در افغانستان آغاز نشده بود. افغانستان از طریق این پروژه سالانه 40 تا 45 میلیون دلار عواید به دست خواهد آورد. پروژه کاسا 1000 از ولایت‌های بغلان، کندز، پنچیر، کاپیسا، کابل، لغمان و ننگرهار عبور می‌کند که با آغاز کار عملی آن زمینه کار برای شمار زیاد از افغان‌ها فراهم خواهد شد. هزینه این پروژه بالغ به 225 میلیون دلار می‌شود که از سوی بانک جهانی پرداخت می‌شود. در همین حال سفیران تاجیکستان و پاکستان در کابل میگویند که برای عملی شدن این پروژه همکاری های لازم را خواهند کرد. زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان در کابل:
انشاءالله برای کامیابی این پروژه کار خواهیم کرد و امیدواریم که کار پروژه تا یک سال دیگر به پایان برسد. این پروژه برای افغانستان و پاکستان مفاد اقتصادی زیادی دارد.
شرف الدین امام سفیر تاجیکستان در کابل میگوید کشورش برای تطبیق این پروژه آماده هر گونه همکاری است.
کار تسریع میکنیم و طبق پیشبینی های ما انشاءالله باید خط بزرگ در سال 2021 یعنی سال آینده تا آخر سال فعال شد.
قرار است کار پروژه کاسا 1000 در افغانستان تا یک سال دیگر به پایان برسد، اما بر اساس اطلاعات در کل این پروژه تا آخر ماه مارچ سال 2022 به پای اکمال خواهد رسید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که در خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه ترکیه می گوید انقره از مسکو انتظار دارد تا مانع حملات نیروهای حکومت سوریه بر منطقه ادلیب در سوریه شود. وزیر خارجه ترکیه گفته است اگر نیاز باشد رئیس جمهور ترکیه روی این موضوع با همتای روسیهش ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید انقره از مسکو انتظار دارد به حملات نیروهای حکومتی سوریه در منطقه شمال غربی ادلیب سوریه نقطه پایان بگذارد. آقای چاوشوغلو که امروز در باکو مرکز آذربایجان با خبرنگاران صحبت می کرد گفت ترکیه نیاز به همکاری با روسیه برای حل بحران شهر ادلیب دارد. ادلیب آخرین قرارگاه ملیشه‌های مخالف حکومت سوریه است. بعد از آن که در حمله قوای حکومتی سوریه در ادلیب به روز دوشنبه 8 سرباز ترکی کشته شدند، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تعهد کرد که اگر نیروهای حکومتی سوریه از ادلیب تا آخر ماه فوریه خارج نشوند، ترکیه دست به کار خواهد شد. وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که قرار است یک هیئت روسی برای بحث در مورد وضعیت جاری ادلیب به ترکیه بیاید و اگر نیاز باشد، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان با همتای روسیش ولادیمیر پوتین روی موضوع ادلیب خواهد دید. از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه امروز گفت متخصصان نظامی روسیه و ترکیه در حملات ملیشه هایی که در دو هفته اخیر ماه جنوری بیش از 1000 حمله را در منطقه امن ادلیب انجام دادند کشته شدند. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه‌ای که در وبسایتش منتشر کرده گفته است خشونت‌ها در چند روز گذشته به شکل جدی در ادلیب شدت گرفتند. بر اساس این اعلامیه، روسیه به هماهنگ‌سازی با ترکیه و ایران در میدان جنگ در سوریه ادامه می‌دهد. روسیه و ترکیه که از جوانب مختلف در جنگ سوریه حمایت می کنند توافق کردند برای ایجاد یک منطقه امن در ادلیب همکاری کنند.
هنرپیشه مشهور و افسانه‌ای سینمای هالیوود کرک داگلاس به عمر 103 سالگی چشم از جهان پوشید. کرک داگلاس در سر تا سر جهان شهرت داشت و فیلم‌های مشهور وی مانند هفت برده علیه روم، سپارتاکوس و ده‌ها فیلم رمانتیک افسانه‌ای، کاوایی و ساینس فیکشن وی در دهه 1960 تا سال‌های اخیر نام کرک داگلاس را زنده نگه داشته بود. جزئیات بیشتر را در این مورد از سید سمی عباس می‌شنوید.
کرک داگلاس هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود دیروز به عمر 103 سالگی از جهان چشم پوشید و خانواده وی با اظهار تأسف درباره مرگ وی خبر دادند. کرک داگلاس در 9 دسامبر سال 1916 در منطقه امستردام ایالت نیویورک آمریکا در یک خانواده بی بضاعت چشم به دنیا کشید و خانواده وی از یهودیان مهاجر روسیه بودند. کرک داگلاس از همان آغاز زندگیش به هنر علاقه داشت و به خاطر بی‌بضاعتی همزمان با آنکه در اکادمی هنر درام در امریکا درس می‌خواند کار هم می‌کرد. در جریان جنگ جهانی دوم او در قوای بحری امریکا سرباز بود. بعد از ختم دوره تحصیل او در سال 1946 در فیلم به نام عشق عجیب مارتا آیور بازی کرد و در سال 1949 در فیلم دیگری به نام قهرمان ظاهر شد که نقش یک بوکسر را بازی می‌کرد. او با بازی در فیلم بد و زیبا در سال 1952 و بعد در دهه 60 فیلم سپارتاکوس و هفت برده علیه روم که قیام برده ها را علیه امپراتوری روم تمثیل می کرد شهرت جهانی کسب کرد. او همچنان در فیلم ماجراهای اودیسس، ولیس و دیو یک چشم و همچنان وایکینگ ها و ده ها فیلم دیگری رومانتیک، افسانوی، ساینس فیکشن و جنگی اشتراک کرد. بسیاری از فیلم های وی در دهه های 1960 و 1970 در سینماهای کابل هم به نمایش گذاشته شدند. او یک بار به جایزه اسکار هم نامزد شد ولی برنده نشد و در نهایت در سال 1996 اکادمی فیلم های هنری و علمی امریکا به او جایزه افتخاری اسکار را اهدا کرد. او همچنان از طرف اینستیتوت فیلم امریکا مدال آزادی و دستاورد زندگی را کسب کرد. کرک داگلاس تنها یک هنرمند نبود و در بخش کمک به مردم و کارهای خیریه هم نقش داشت و یکی از کارهای عمده وی تلاش برای تغییر لیست سیاه در هالیوود بود. در آن وقت بعضی از نویسندگانی که مفکوره های چپی داشتند آثار آنها در هالیوود استفاده نمی شد که یکی از این فیلم های سوال برانگیز خود فیلم سپارتاکوس بود که قیام برده ها را علیه امپراتوری روم نشان می داد. اما کرک داگلاس خودش نقش این برده را در فیلم بازی کرد و زمینه را مساعد ساخت که کتاب های مشهور نویسندگان دیگر هم به حیث فیلم در هالیوود ساخته شوند. پسر کرک دگلاس مایکل دگلاس در بازی در سریال پلیسی جاده های سان فرانسیسکو شهرت پیدا کرد و بعداً به هنرپیشه نامدار تبدیل شده که جایزه اسکار را هم از آن خود ساخته است. درباره این که مراسم تدفین کرک دگلاس چی وقت و در کجا صورت میگیرد بعداً معلومات داده خواهد شد.
به این ترتیب با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.